رادیوی آزادی
مجله خبری. بامدادی بهاری شما به خیر. طاهری سفر هستم با اخبار تازه امروز جمعه 1 مارت در خدمت شما. در ابتدا سرخط اخبار. پاپی روم بندیکت 16 رسما از مخامش کنارگیری کرد. در شهری رستاوی روسیه دو تاجیک را با علامت بیماری و با بیستری کردند. آمریکا میگوید به شورشیان سوریه دارواری و مواد غذایی خواهد داد. دفتر پناهندگان سازمان ملل از اوکراین خواسته است عبدالله جانوف را به تاجیکستان ندهد. تفصیل خبرها. پاپی روم بندیکت 16 پس از تقریبا 8 سال رسما از مقام پیشوای کاتولیکای جهان کنارگیری کرد. روحانی 85 ساله روز 11 فوریه اعلام کرده بود که به دلیل ناتوانی و پیری از مقامش کنار می‌رود که این کار را طی 600 سال اخیر هیچ یک از پاپ‌های روم نکرده بود. معاون بندیکت 16 کاردینال ترسیسیو برتونی تا زمان انتخاب پاپ آینده روم در ماه مارت رهبری کلیسای 1 میلیارد و 200 میلیون نفر کاتولیکای جهان خواهد بود. بندیکت 16 در مراسم ویدا با کاردینال های روم وعده داد که به پاپ آینده بیچون و چرا اطاعت خواهد کرد. مقامات روسیه میگویند در شهر رستاوی لبیدان دو مسافر تاجیک یک هواپیما با علامت های بیماری و با به شفاخانه انتقال داده شدند. در دفتر مطبوعات وزارت تندرستی ولایت بر رادیو آزادی گفتند هواپیما با 148 مسافرش بعد گزارش درباره گرفتاری دو نفر به بیماری در فرودگاه رستاو فرود آمد و تشخیص طبی علامت های بیماری و با در آن دو نفر را معین کرده است. اما در دفتر مطبوعات همچنین گفتند که نتیجه نهایی تشخیص طبی تا دو روز دیگر معلوم می شود. با گفته وزیر بهداشت ولایت تاتیانا بیکوفسکا از میان 148 مسافر 135 نفر آنها شهروندان تاجیکستان و 15 نفر از روسیه بودند و از راه رستاوی لبیدان به مسکو و سنت پترزبورگ سفر می‌کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کشورش نخستین بار به شورشیانی که علیه حکومت بشار اسد در سوریه میجنگند کمک غیر نظامی خواهد کرد. جان کری پس از نشستی گروهی موسوم به دوستان سوریه در شهر روم گفت که آمریکا به شورشیان سوریه با ارزش 60 میلیون دلار از جمله مواد غذایی و دارواری خواهد داد. ایالات متحده قرار کرد که با نظر داشت وضع فعلی مواد غذایی و دارواری مستقیما به شورشیان سوریه از جمله نیروهای مسلح آنها داده می شود، اما کمک های ما فقط غیر نظامی خواهد بود. در همایش دوستان سوریه رهبران ائتلاف ملی سوریه، مخالفان عمده دولت رئیس جمهور بشار اسد و حامیان آنها از کشورهای اروپایی و عربی شرکت داشتند. جان کری افزود قرار آمریکا با هدف فشار به بشار اسد است که از حکومت برود و راه را برای گزارش به نظام دموکراتی باز کند. در مناقشه تقریبا دو ساله در سوریه تا کنون 60 هزار نفر کشته شدند. دفتر منطقوی کمیسری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است انتظار دارد که مقامات اوکراین درخواست استرداد عبدالملک عبدالله جانوف نخست وزیر سابق تاجیکستان را رد میکنند، زیرا او حق پناهندگی دارد. در بیانیه رسمی نهاد که به رادیو آزادی رسید آمده است، دفتر منطقوی کمیسری سازمان ملل با مراجعت به حکومت اوکراین میخواهد تا فردی را که حق پناهندگی آمریکا را دارد تحت حمایت بگیرد. عبدالملک عبدالله جانوف در تاجیکستان با اتهام تاسیس گروه جنایی، کشتار و تلاش برای به حاکمیت و دزدی مالکیت دولتی متهم می شود. او را روز 5 فوریه در فرودگاه بوریسپول با مساعدت پلیس بین المللی اینترپول بازداشت کردند. بنابر گزارش‌ها در ولایت کناری افغانستان بر اثر ترکش بمب دست کم 9 نفر از جمله 7 مامور پلیس کشته شدند. مقامات کنر میگویند ماشینی که چند نفر از جمله ماموران زخمی پلیس را میبرد و بمب کناری راه برخورد است. این ماموران پلیس در ترکش دیگری مجروح شده بودند و آنها را به شفاخانه میبردند. تا کنون کسی مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است، اما والی کنر بمب گذاری را کار دست طالبان خواند که در این ولایت فعالند. دادگاه جنایت جنگی سازمان ملل حکم مومسیلو پریسیچ فرمانده سابق ارتش یوگسلاوی را به اعتبار کرد و امر داد تا او را فوراً از زندان رها کنند. هیئت تجدید نظر در دادگاه بین المللی جنایت جنگی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق روز پنجشنبه با صدور حکم گفت مومسیلو پریسیچ نیروهای سرب را در بوسنیا و خارواتیا مستقیما به ارتکاب جنایت جنگی هدایت نکرده است. با گفته اونها پریسیچ همچنین به حد قدرت نداشت است که بتواند سربازانی را که زاگرب پایتخت خورواتیا را با توپخانه بمبران میکردند تنبیه بدهد. دادگاه جنایت‌های جنگی ماه یونی سال 2011 مومسیل و پریسیچ را با گناه قتل، حمله به غیر نظامیان در بوسنی و خرواتیا در جنگ سالهای 1990 به 27 سال زندان محکوم کرده بود. پریسیچ از سال 1993 تا سال 1998 فرمانده هیئت فرماندهی ارتش یوگسلاوی بود. شنونده عزیز، ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی azadi.org. در فیسبوک نیز با نام آزادی هستیم. لحظه بعد همکارم اسکندر خواجه میرزاده برنامه را ادامه میدهد. با ما بمانید.
در حاشیه خبرها، در این اواخر ترانه ها در موضوع روغون هرچی کمتر به گوش می رسند و مقامات تاجیک بیشتر از برتری نیروگاه های خورد حرف می زنند و با کمک و پیشنهاد سازمان های بین المللی راه های مؤثر جلب سرمایه برای بنیاد آنها را می جویند.
اگر ما نیروگاه های برقی خود را موافق برنامه سازیم، ما از 500 تا 600 هزار اهالی دوردستی که در دهات جنوبی زندگی می کنند با برق تامین کرده می توانیم قسمان و بعضی اونها رو تا 100 درصد.
اگر همین راه گیتیس خورد ساخته نگیریم، دنیا با از این کلفتی برق نمی برایم. هیچ که دوستان نمی تواند که گیتیس خورد کنکورین می شوند و اوراکو دو هیچ وقت کنکورین نمی شوند.
خبری را در حاشیه اخبار شنیدید و حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری نامگوی مطالب نیمه اول این ساعت را پیشکشی شما میکنم. دادگاه افراد متهم در کشتار جنرال عبدالله نظرو را به مدت طولانی زندانی نمود. در پایتخت تاجیکستان سخنگوی خدمات گمرک تاجیکستان لتوپوب شد. دادگاه خوجند تحقیق پرونده تلویزیون جهان‌آرا را قطع کرد و کارشناسان میگویند نیروگاه‌های خرد برق و آب آلترناتیو روغن بوده نمی‌توانند. طوری در نشر اخبار اطلاع دادیم روز 28 فوریه دادگاه تاجیکستان دو ساکن شهر خاروخ، عاقل ایامبکوف و حمزه مرادوف را در کشتار سردار ریاست کمیته امنیت ملی در ولایت بدخشان جنرال عبدالله نظرف گناهگار دانسته، ایامبکوف را به مدت 17 سال و مرادوف را به 16 سال زندان محکوم کرد. خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه خورشید همدم در این باره تفصیلات بیشتر دارد.
میرزا علی کریموف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان پس از حدود 10 روز مرافعه عاقل ایامبکوف و حمزه مرادوف برادر و راننده طالب ایامبکوف یکی از فرماندهان سابق مخالفان در این ولایت را در کشتار جنرال عبدالله نظرو مجرم شناخت و نسبت آنها متناسبا 17 و 16 سال زندان را روا دید. دادرس پرونده معتقد است که حکم نسبت عاقل ایامبکوف و حمزه مرادوف عادلانه صادر شده است. وی گفت
در نظر داشت حالت های پرونده جنایتی نشان داد خود سوچواندگان، جردگان و همه دلیل های جمع آور شده، من سو می نام که قرار قبول کرده در دوادی طلبات قانون در چارچوب قانون قبول کرده شده است.
با این ترتیب بر پایه حکم دادگاه عاقل ایامبکوف و حمزه مرادوف مهلت جزا را در زندان نظامش سخت سپری کرده و اموال آنها نیز مصادره خواهد شد. فیض عالی وکیل مدافع عاقل ایامبکوف و حمزه مرادوف نیز تا اندازه حکم دادگاه را نسبت زیرحمایه‌هایش عادلانه می‌داند، ولی می‌گوید حتما بعد دادگاه تجدید نظر شکایت خواهند برد، زیرا با تاکید فیض عالی
ایامبکوف اگه پدرش با گناه شخراشتگی یکی همین کار کرده بوده، دیکی سهم امراد حمزه کمای برای همین مبوازکی بعد از مرحله کساسیونی باید که چکتی نظراتی بریم. ما پشت بودیم که 347 کرن، یعنی که خبر ندادن از همین جوری از باید و همون ماشین قدی رفته است در همون جا دید از که همین کار شده است، دیکی در پشتاری و هیچی یه سهم ندارد باید. برای همین ما میپرسیم همین بند بحثی که همون کرده گه هم بند بحثی همون با ماده 347 شود.
این هم در حالی که دادگاه در جریان مرافعه نسبت عاقل ایامبکوف و حمزه مرادوف اتهامات کشتار سوی قصد به جان نماینده دولت و تصرف سلاح را به بررسی گرفت، با آنکه وکیل مدافع نیز حکم دادگاه را نسبت زیرحمایه‌اش نسبتاً عادلانه می‌شمارد، اما پیوندان عاقل ایامبکوف و حمزه مرادوف به آن راضی نیستند، زیرا با تاکید آنها دادرس حالت روانی جنرال عبدالله نظرو در روز حادثه را به نظر نگرفته و کوشش کرده است که نماینده دولت را سفید کند. اما دادرس میرزا علی کریموف این ادعا را رد کرده می‌گوید
با امید اون که از جانب جنرال گویا که داشتم دو داشته باشه در مرافعه اثبات خود را نیافت، مگر از نشان داد خود سرچوانده ایونبک فوقیل دیگر دلیلی که به دست امید اون که داشتم داده باشه در حالت مسیر قرار داشتن جنرال عموما در سو تاثیر خود را نیافت و این رو خلاصه تشخیص سودی تیوی که در قوات مواد پرونده جنایی موجود میباشد بود دیگر تاثیر نمود که مو در حالت سروشی از شوکه اثبات قرار نداشت.
در جریان مرافعه دادگاه پرونده نسبت دو نفر دیگری اشتراکچی حادثه که با رساندن ضرر جسمانی به عبدالله نظرف عیبدار دانسته شده‌اند بنابر در قید حیات نبودنشان قطع کرد، زیرا این افراد در جریان عملیات ویژه نیروهای حکومتی در خاروق در 24 ایول سال گذشته به هلاکت رسیدند. مرافعه دادگاهی دو تن از متهمان کشتار جنرال عبدالله نظرف پشت درهای بسته در سیزا یا بازداشتگاه موقت شهر خاروق برگزار شد. ضمن جنرال عبدالله نظرف سردار سابق ریاست کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ولایت بدخشان روزی 21 ایول در نزدیکی شهر خاروق کشته شد. به دنبال این حادثه روزی 24 ایول نیروهای حکومتی در مرکز ولایت بدخشان عملیات ویژه را شروع کردند که در جریان آن 21 ساکن شهر خاروق به هلاکت رسید، ولی منابع رسمی قبلا اظهار داشته بودند که در جریان عملیات خاروق 40 جنگی نابود شده، یگان شهروند ملکی به هلاکت نرسیده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
حکم قاتلان جنرال عبدالله نظرف.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شام چهارشنبه در محله 103 پایتخت تاجیکستان روزنامه‌نگار و سخنگوی خدمات گمرک تاجیکستان عبدالرحیم عمریان لتوکوب شده است. خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شهلای گلخواجه در شفاخانه با عمریان با سخنگوی خدمات گمرک هم صحبت شد و این است گزارش او.
عبدالرحیم عمریان رئیس دفتری مطبوعات خدمات گمرک تاجیکستان میگوید حمله به او در جای تاریک به وقوع پیوسته او حملوران را خوب دیده نتوانسته است. پس از ضربه های اول به سرش او بیهوش شده چند مدت دوام کردنی لاتوکوب و سخنانی حملوران را نیز در یاد ندارد. عبدالرحیم در حالی که بروی ورمیده و سر دوکپیش در یکی از اتاقهای بیمارستان وزارت کارهای داخلی واقع در محله کلین این شهر دوشنبه میخوابید بیمداران میگوید وزارت کارهای داخلی به تحقیق واقع شروع کرده است و محمدلو اسدالویف سخنگوی این نهاد گفت فرضیه های حمله تنها بعد از آن که عبدالرحیم جزئیات بیشتری حادثه را به خاطر میآورد بررسی خواهند شد. حال حاضر به گفته جناب اسدالویف هیچ گمانبری در این حادثه بازداشت نشده است. وی افزود خود عبدالرحیم میگوید قبلا افراد نوشینوس برای گزارشویش در باره قاچاقبران به او تهدید کرده بودند و در باره فعالیت کارمندان گمرک در منطقه های مرزی خصوصا در مرز با قرغیزستان و قاچاق مواد سوخت برای شبکه های تلویزیونی کشور گزارش های ویژه آماده میکرد. پزشکان بر این انگی از ضربه ها مغز سر عبدالرحیم آسیب دیده است. بهرالدین برادر عبدالرحیم لاتوکوب شدن برادرش را به فعالیت کسبی او ربط میدهد و میگوید از این تهدیدها آگاه بودند و نزدیکان حتی خواستند که وی فعالیت روزنامه‌نگاریش را کنار گذارد. بهرالدین میگوید حالا بیشتر از همه سلامتی عبدالرحیم آنها را نگران کرده است. خدمات گمرک تاجیکستان از وزارت کارهای داخلی خواسته است عاملان حمله به عبدالرحیم عمریان هر چه زودتر آشکار و مجازات شوند. این درخواست در حال صدا می‌دهد که قبلا عاملان حمله به کارمندان تلویزیونی سفینه دلیر شریپوف و سردبیر نشریه نجات حکمتلو سیف‌الله‌زاده با وجود سر و صدای زیاد آشکار نشدند. عبدالرحیم عمریان در نیمه دوم سال گذشته رئیس دفتری مطبوعات خدمات گمرک تاجیکستان تعیین شد و پیش از این در وزارت کارهای داخلی و رادیوهای امروز و آزادی نیز کار کرده است. او 27 سال دارد و فاکولته روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم نموده است. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
لاتوکوبی سخنگوی خدمات گمرک تاجیکستان در شهر دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
روز پنجشنبه 28 فوریه دادگاه شهر خوجند تحقیق پرونده ماموری استودیوی تلویزیونی شهر چکالوفسک جهان‌آرا را قطع کرد. محبت جورایوا وکیل مدافعی تلویزیونی جهان‌آرا بر رادیوی آزادی گفت که او را به دادگاه شهر خوجند دعوت کردند و قرار دادگاه را دادند که طبق آن تحقیق این پرونده ماموری قطع شده است. از محبت جورایوا میپرسم دادگاه چی سبب پیش آورد؟
گفتن که از سببی گذشتن مهلت پروانه در ایستگاه از قطع کرده شد.
یعنی سه ماه گذشت
و طبق طلبات ماده 33 کدکسی ماموری جمهوری تاجیکستان شخص به جوابگویی کشیده نمی شود. به جوابگویی ماموری
عموما گناه شما چی بود؟
دادگاه همه تعیین کرده بود که یا همین خبری بردروغ ما فهم کردیم، حالان که ما سرچشمه فهم کنیم. سرچشمه تاج نیوز بود و در این خبر تلویزیونی جهان‌آرا سه مراتبه در همه خبرش گفته ایستاده است که همین معلومات از خبری تاج نیوز گرفته شده است.
ولی در این بین رهبری تلویزیون محمود جان دادابایف به استعفا فرستاده شد.
حالا اکنون اویدی همین مسئله و با مؤسسش مناسبتش تیزتون شد و مؤسسش گفتی همین شما نادرس کار کردن که این همین وای شد مورو به دادگاه کشیدن.
خوب اکنون محمود جان دادابایف در وظیفه‌اش برقرار می شود یا اینکه؟
نه، محمود جان دادابایف در دیگر وظیفه در دیگر جا کار کرده شده است و از این وظیفه‌اش رفت.
یعنی تلویزیون هم دیگر دعوا ندارد و دادگاه هم با رفتن دادابایف؟
بله.
دادستانی ولایت سوخت آخر ماه سپتامبر سال گذشته بر ضد تلویزیون خصوصی جهان‌آرا برای پخش خبر نادرست درباره هلاکت 38 نفر در سوختار بازار کاروان تحقیق مجازات حقوق ویرانکنی ماموری را طلب کرده بود. محمود جان دادابایف سابق رهبر جهان‌آرا به آزادی گفت در پی فشارهای مقامات و صاحب تلویزیون ناچار زیر عریضه استعفایش امضا گذاشته است. تلویزیون خصوصی جهان‌آرا سال 1992 تأسیس یافته، صبح و شام 8 ساعت نمایش پخش می‌کند. همچنین در کنار آن رادیوی همنامش نیز از ماه ایول سال گذشته با 6 ساعت برنامه‌های خبری و موسیقی در شبانه روز فعال شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سالهای اخیر در تاجیکستان صدها نیروگاه خوردی آب و برق ساخته شده است و این روند حتی توسعه هم می‌یابد. ولی در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه بازرگانی نوروز شاه، کارشناسان ساحه تولید نیروی برق اصرار ورزیدند که نیروگاه‌های خرد نباید همچون آلترناتیو به نیروگاه راغون ارزیابی شوند و تکمیل این ساختمان عظیم را به تأخیر گذارند.
در این اواخر ترانه‌ها در موضوع راغون هرچه کمتر به گوش می‌رسند و مقامات تاجیک بیشتر از برتری نیروگاه‌های خرد حرف می‌زنند و با کمک و پیشنهاد سازمان‌های بین‌المللی راه‌های مؤثری جلب سرمایه برای بنیاد آنها را می‌جویند. نوریدین خولنظرف مسئول وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان می‌گوید با زیاد کردن نیروگاه‌های خرد برقی‌یابی می‌توان ساکنان روستانشینی کشور را که 73% اهالی را تشکیل می‌دهند قسمان یا پورا با برق تأمین کرد.
در منطقه‌های دوردست جمهوری از شبکه‌های با مرکزی برق تامین کنی تنقیسی میکشم و با سبب های گران بودن نرخ کشیدن خطای انتقال برقی بهره مند نیستند از برق. بنابر همین ساختمان نیروگاه‌های برقی خرد در این جاده بسیار قلای است. قلا هستند که اگر ما نیروگاه‌های برقی خود را موافق برنامه سازیم، ما از 500 تا 600 هزار اهالی دوردستی که در دهات جمهوری زندگی میکنند با برق تأمین کرده میتونیم قسمان و بعضی آنها را تا 100 فیصد.
با گفته این مسئول، امروز تاجیکستان 300 نیروگاه برقی آبی خور دارد، ولی نصف این نیروگاه‌ها با سبب کمبود یاب و ناموافق انتخاب شدن محل ساختمان عملاً نفع نمی‌آورند. واقعا اکثر این نیروگاه‌های خرد با تنتنه و در جمع مردم ایده از سوی مقامات مسئول دولت افتتاح شده و به مردم امید زیاد دادند، اما پس از یک مدت کوتاه بازم خانه‌های تاریک و سرد این شعله امید را خاموش کرده است. ظاهرا سازمان‌های بین‌المللی و قدرت‌های جهانی می‌خواهند تاجیکستان را وادار به آن کنند که با بنیاد نیروگاه‌های خرد از طرح روغن دست کشد. در آن صورت رقابت با ازبکستان نیز رفع خواهد شد و این کشور و سازمان‌ها دیگر بین انتخاب دشواری حمایت یا رد طرح روغن قرار نخواهند گرفت. این احتمال نیز در میان است که شاید با بنیاد تعداد زیادی نیروگاه‌های خرد تاجیکستان با برق تأمین گردد و خود از بحری روغن بگذرد، به ویژه که تشخیص طرح روغن از طرف بانک جهانی به درازا می‌کشد و کاری اساسی در ساختمان آن نیز قطع گشته است. اما بهرام سیراجوف، رئیس سابق شرکت برق تاجیک و اکادمیک اکادمی جهانی مهندسی، میگوید توجه به نیروگاه‌های خرد صد زدن سوزنگر و یک زدن آهنگر را میماند.
من همین ده سال پیش هم میگفتن که دفیسیت ما 3 میلیارد حاضر هم میگفتن که 2 میلیارد حالان که من گیسیس هنسده همین بایی ده سال با دیستت گیسی خورد ساخته با همون دفیسیت ما دادی. شما باید که همین گیسی را اونا سازید یا که اکبار را نه آشتا آشتا اگرگت باگرگت کار بدارد کرد همین دفیسیت نیست میشد.
قربانجان کبودوف، راهبر مرکز تحقیق و تطبیق منابع برقرار شونده انرژی در نزد پژوهشگاه فیزیکا تکنیکی، میگوید برای ماندن شیوه درست ساختمان نیروگاه‌های خرد برای تامین منطقه‌های دوردست با برق ضرور است، اما با اندیشه او این نیروگاه را به هیچ وجه نمیتوان آلترناتیو روغن دانست. نیروگاه‌های خرد به نظر او تنها طرح‌های اجتماعی اند، اما روغن و نورک اهمیت بزرگ اقتصادی و سیاسی دارند.
گیسوی خورد هیچ توجه ها از نورک روغن دور کردن نمیتونند. گیسی خورد یک کیلووات توانایی از یک کیلووات توانایی نورک روغن قریب دو برابر قیمت نیستند. هیچ کس گفتن نمیتوند که گیسوی خورد کنکورین میشوند با نورک روغن. هیچ وقت کنکورین نمیشوند.
بقیده جناب کبودوف، حالا تاجیکستان با اون خاطر بیشتر به نیروگاه‌های خرد رو آورده است که جلب سرمایه و دریافت مبلغ در این سمت آسان‌تر است و سازمان‌های زیادی بین‌المللی طبق برنامه‌های ویژه آمدند برای بهتر کردن وضعیت اجتماعی مردم سرمایه گذاری کنند. اما برای ساختمان انشاءات بزرگ مثل روغن، حل اختلافات و سرمایه‌های بزرگ ضرور است. نیروگاه برقی آبی روغن که در یک سال توان استحصال 13.3 میلیارد کیلووات ساعت قوه برق داشته، می‌تواند بزرگترین نیروگاه در آسیای مرکزی شود و در صورت بنیاد شدنش تاجیکستانی محتاج به نیروی برق را به کشوری صادر کننده نیرو تبدیل خواهد داد. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پهلوهای مثبت و منفی نیروگاه‌های خرد برق و آب در تاجیکستان.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
بنیاد پل در روی رود پنج امکان داده است که ساکنان ناحیه‌های دوردست افغانستان در شفاخانه ناحیه شورآباد تاجیکستان تبابت گیرند. خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه کولاب مومین احمدی گزارش می‌دهد که اخیراً طبیبان شورآباد عملیات ختنه 50 کودک افغان را با موفقیت اجرا نمودند.
پولی روی رودخانه 5 و ماشین یاری فوری که تاجیکستان به مردم ناحیه خواهان افغانستان هدیه کرد، به نجات بخش بیماران و نیازمندان افغان تبدیل یافت. اما از بس که هنوز ساختمان پل به پایان نرسیده است، بیماران را تا سرزمین تاجیکستان با آمد و زورق می‌آورند و سپس یاری تجلی آنها را به بیمارستان شورآباد انتقال می‌دهد. اگر هنوز چند پیش به این ماشین طبی زیادتر از همه بیمارداران با مهر می‌نگریستند، اکنون پدر و مادرانی که باید پسرانشان ختنه شوند، بیش از دیگران به هستی آنها سپاس می‌گذارند. اخیراً با برگزاری یک مراسم ختنه سور، پزشکان تاجیک بیش از 50 کودک افغان را در ناحیه شورآباد ختنه کردند. این مراسم در مرز افغانستان و تاجیکستان واقع در ناحیه شورآباد از جانب سه پزشک محلی انجام یافت. منصور خالماتوف، جراح بیمارخانه مرکزی ناحیه شورآباد، میگوید تا این دم ساکنان خواهان افغانستان ختنه را با اصول کهنه خلقی انجام میدادند که در اکثر موارد از نگاه طبی خطر داشت و حتی میتوانست سبب بیماری های جدی گردد. ختنه با اصول موثر و استفاده از دارواری رفع درد را به مهمانان تاجیکستان خوش آمد. جراح خالمتوف در این باره گفت:
کاربرد ما را اینا توزیع کردن فرم تیم
امیرخان اکرامف رئیس ناحیه شورابان میگوید برای کمک طبی رسانیدن به احتیاجمندان دولت همسایه از پرزیدنت کشور سپارش گرفتند. با گفته او رئیس جمهور امامعلی رحمان حتی به ساکنان اولسوالی خواهان همچون کمک بشردوستانه یک ماشین یوری تجلی هدیه کرده است که شبانه روزی در مرز برای خدمت به کارافتادگان آماده است. دوامی دو سال اخیر ده ها بیماری اولسوالی خواهان افغانستان در شورابات مالیجه گرفتند. راهی ساکنان این منطقه افغانستان با کابل و دیگر شهرهای آبادتر افغانستان ناهموار و دشوار گذر است. برای آنها شورابات تاجیکستان نزدیکترین مرکز طبی است. برای آوردن یک بیمار از مرز میانی افغانستان و تاجیکستان یعنی از ساحل رودخانه پنج تا مرکز شورابات کمتر از یک ساعت وقت لازم است. عبدالبشیر قربان و پزشک بیمارخانه یاری تجلیلی ناحیه شورابات میگوید بیشتر بیماران انتقال یافته زنان بودند که هنگام وارد شدن به ناحیه حالت سلامتیشان وزنین بود. اینچنین از میان زنان دو کودک و یک جوان که از تیر جراحت برداشته بود در شورابات صحت یافته دوباره به زادگاه خود برگشتند.
بیماری شور زنانه بیماری های نهید سای نفس گلکه و رو آدگی هم چند تا بیتری سرگیت اگر زخمی آدگی خیلی مثلا همه دختور شده کم تر تخشی میکشن بسید تمام دیگه.
سازش نامه آوردن بیماران از افغانستان در حال بسته شد که سال گذشته بنیادی آقا خان در موضع شاهان شورابات ساختمان یک پل برفراز رودخانه پنج میان دی کشور را آغاز کرد. شاهولی ولدی میرزاخان یک ساکن لوسالی خواهان که با او ما هنگام مالیجه یک نزدیکش در بیمارخانه شورابات و خوردم میگوید وضع خدمت رسانی طبی در دهات نزدیک مرز خیلی بد است و تاکنون صدها حالت ثبت شده است که از نرسیدن پزشکان ساکنان جان خود را از دست دادند. او گفت
که فعلا ما شاهدی از هستیم که از این نعمت برخوردار شدیم و در آینده هم امید همکاری های بیشتریم که مردم ما ضرورت زیادتر به مواد های اولیه داره که از طریق قدم پول میتونه که مردم ما با سهولت های بهتر و خوبترش نایل شوند.
آوردن بیماران اولسوالی خواهان افغانستان به شورابات تاجیکستان در حال امکان پذیر شد که حکومت آلمان به خزینه آقا خان همچون اجراگری طرح بنیادی پول 162 متر در این موضع بیش از 3 میلیون دلار جدا کرد. تا پول را به انجام رسیدن ساختمان این پول یعنی تا ماه نوامبر بیماران از اولسوالی خواهان افغانستان طریق آمد و زورق ها و یک ماشین یوری تجلیل که از جانب حکومت تاجیکستان تحفه شده است و بیمارخانه های شورابات آورده خواهند شد. مومن احمدی، رادیو زودی، کلوب.
معالجه ساکنان دهات دوردست افغانستان در ناحیه شورابات که به شرافت بنیاد پول در بالای رود پنج امکان پذیر شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا شرح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف رویدادهای ورزشی تاجیکستان را جمع‌بست می‌کند. و حالا شرح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف رویدادهای ورزشی تاجیکستان را جمع‌بست می‌کند.
شیرعلی محمد علیف مشتنی تاجیک در سبقت بوکس حرفه‌ای بر رقیبش یفگنی فیودروف از لاتویا پیروز شد. در این قوازمایی که در شهری ویلیکی نوگرد روسیه برپا گردید، بعد انجام سبقت 8 راونده داوران یک دلانه مشتنی تاجیک را غالب دانستند. شیرعلی محمد علیف 31 ساله زاده شهری اسفرایی تاجیکستان می باشد. با بوکس از سن 12 سالگی تحت رهبری مربی ورزیده دادوبک فتح اللهیف تمرین میکرد. استادش در صحبت با رادیوی آزادی گفت
شیرعلی محمدعلیف در بوکس کسبی هم چمپیون اروپا هم چمپیون آسیا گشت. همون به نگاه کرده دیگر شاگردانم هم اپه همون رفته ناز بر من میکنن. من چمپیونتی جهان در جمهوری قزاقستان یکمین بار شده گذشت. از آن جمله 7 نفر ورزشکاران تاجیکستان اشتراک نمودند. در مابین آنها از همه بهترینش من اسرار بر آمد و غالب بر آمد و چمپیون دنیا گشت.
شیرعلی محمدعلیف که در بوکس حرفه‌ای با لقب شری تاجیک معروف است از سال 2007 در شهر سنگ پیتربورگ روسیه بسر می برد. او در بوکس حرفه‌ای همگی 17 قوازمایی کرده در 15 تاش پیروزی به دست آورده است و در 2 قوازمایی مغلوب شده است. خبر دیگر دسته فوتبال روشنی کلوب که در شهر قیراقوم به جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا آمادگی می بیند باز یک بازی سنجشی انجام داد. این دفعه قهرمانی تاجیکستان بر تیم اوروتپای شهر استرافشان با حساب 3-2 پیروز شد. نماینده دیگری تاجیکستان در جام AFK دسته ریگار تدازی ترسونزاده برنده جام کشور که در بلیک ترکیه تمرین میکند بازی آخرین سنجشی را با دسته سولزموس آلمان انجام میدهد. یادآور میشوم در نخستین دوره مسابقه گروهی جام AFK دسته ریگار تداز روز 5 مارت در شهر بیروت با تیم صفای لبنان و دسته روشن در شهر خوجند با تیم ال رمزه اردن رقابت میکنند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین گزارش رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری، ولی برنامه تاجیکی رادیو آزادی ادامه دارد.